سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران به گفته‌های مفتی اعظم عربستان سعودی درباره مسلمان نبودن ایرانی‌ها واکنش نشان داد. سخنگوی پنتاگون میگوید 7 قایق سپاه در خلیج فارس برای یک ناو آمریکایی مزاحمت ایجاد کردند. و فضانوردان آمریکایی و روسی پس از یک اقامت 172 روزه در ایستگاه بین المللی فضایی به زمین بازگشتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به گفته‌های مفتی اعظم عربستان سعودی که گفته بود ایرانی‌ها مسلمان نیستند واکنش نشان داد. آقای ظریف در حساب توییتری خود نوشت که بین اسلام ایرانی‌ها و اغلب مسلمانان و به گفته او افراط‌گرایی خشکی که روحانی ارشد وهابی و اربابان ترور سعودی ترویج می‌کنند هیچ شباهتی وجود ندارد. این نوشته وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گفته‌های عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی بود که گفته بود ایرانی ها را نامسلمان و فرزند مجوس ها می داند. اصطلاح مجوس از سوی عرب های تندرو برای اشاره به پیروان زرتشت استفاده می شود. به گفته پنتاگون یک کشتی نظامی آمریکا در خلیج فارس به دلیل نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران ناچار به تغییر مسیر شده است. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 7 قایق تندروی سپاه پاسداران روز یک شنبه به یک کشتی نظامی آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شدند. به گفته سخنگوی پنتاگون یکی از قایق‌ها در مقابل کشتی آمریکایی متوقف ماند و این امر سبب شد تا کشتی آمریکایی برای جلوگیری از برخورد با آن مجبور به تغییر مسیر شود. بنابر برآورد خبرگزاری فرانسه این پنجمین مورد از این نوع برخوردها در خلیج فارس در یک ماه گذشته به شمار می رود. یک فضانورد آمریکایی و 2 فضانورد روسی پس از یک مأموریت 172 روزه در ایستگاه بین المللی فضایی بامداد امروز به زمین بازگشتند. کپسول فضاپیمای روسی سایوز حامل فضانوردان ساعت 7 بامداد امروز به وقت محلی در قزاقستان به زمین نشست. ایستگاه بین المللی فضایی که در مدار زمین در حال گردش است با یک بودجه 100 میلیارد دلاری و با همکاری 15 کشور هر 6 ماه میزبان 5 تا 6 فضانورد از ملیت‌های گوناگون است. کپسول فضاپیمای سایوز قرار است روز دوم مهر ماه با شمار دیگر از فضانوردان تازه نفس برای یک اقامت 6 ماهه از ایستگاه بایکونور در قزاقستان به سوی ایستگاه بین المللی پرتاب شود. یک هیئت کارشناسی روسی امروز چهارشنبه به مصر می رود تا شرایط اثرگیری پروازهای هواپیمایی مسافربری به آن کشور و شرایط بهبود وضعیت امنیتی و تغییرات فنی احتمالی را در خطوط هوایی این منطقه بررسی کند. پروازهای خطوط مسافربری روسیه به مصر در پی سرنگون شدن یک هواپیمای A321 مسافربری روسیه که منجر به کشته شدن 224 مسافر شد از سال گذشته تا کنون متوقف شده است. گروه حکومت اسلامی یا داعش سال گذشته مسئولیت سرنگونی هواپیمای روسیه را به وسیله انفجار بمب در درون هواپیما بر عهده گرفت. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران از هر تصمیمی که برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت گرفته شود حمایت می‌کند. آقای زنگنه که پس از دیدار با دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک سخن می‌گفت، افزود قیمت مورد علاقه بیشتر اعضای اوپک برای نفت خام بین 50 تا 60 دلار است. این اظهارات وزیر نفت ایران یک روز پس از آن مطرح شد که روسیه و عربستان از دستیابی به توافقی برای اقدام در زمینه محدود کردن عرضه نفت خبر دادند. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
حالا کی بنفشه میکاری، سومین رمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کاناداست که چاپ اول و دوم اون رو نشر ققنوس در تهران منتشر کرد و مورد استقبال خوانندگان ادبیات داستانی قرار گرفت. محور این رمان که نثری مستحکم و روایتی خواندنی داره، یک سال از زندگی زنی است به نام فروردین از طبقه متوسط شهری ایران. زنی که پس از سالها دست و پا زدن در تناقض‌ها و باید و نبایدهایی که جامعه و سنت و خانواده و پدر و معشوق و همسر بر گرد او تنیدند، در یک روز بارانی بهاری تصمیم نهاییش رو میگیره. درباره این رمان با نویسنده که مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیکه گفتگو کردم که بخشی از اون رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسم‌پر هستم و همراهیتون با برنامه مرور کتاب این هفته رو خوش آمد میگم.
آینه را میزان کرد. تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: خواهر خاموش کردی هلت بدم. خواست بگوید خفه شو. ترسید کار بیخ پیدا کند. با اخم سر تکان داد که نه. راننده نخودی خندید و گاز داد و دور شد. اینکه احتیاط کرده بود یا ترسیده بود معلوم نبود. به شک افتاد نکند هیچ وقت از پس هیچ کس بر نیاید. بلند گفت خاک بر سرت. این بار هم با خودش بود که خوب صدای خودش رو می شنید، هم با آن بابایی که متلک بارش کرده بود و حالا هم آنقدر دور بود که صدایش را نمی شنید. آمد سویچ را بچرخاند، نچرخید. فرمان قفل شده بود. خواست هر طور شده بچرخاندش، نشد. فکر این یکی را دیگر نکرده بود. کجای کارش اشتباه بود؟ دوروبر را نگاه کرد. حالا اگر سر و کله بهمن پیدا می شد، همین را پیرهن عثمان نمی کرد که وقتی میگم تو راننده نمیشی، هی بگو چرا؟ یا بلکه هم چون خلقش دست برغذا خوش بود، حرف صد بار گفتهش رو تکرار میکرد که اگه تو همه چیز انقدر نابلدی، عوضش شعر خوب میکردی که جدیش بگیری. اینجور تعریفش معلوم بود که بیشتر از آنجور تکذیبش نیش میزد. یک باره حس کرد که گوشهایش داغ شده است. این دغدغه بهمنی را میگوید و بهمنی را نمیگوید دست از سرش بر نمیداشتن کن.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان حالا کی بنفشه میکاری که با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدید خانم مولوی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اگر بخوام خیلی خلاصه یا در چند کلمه کل رمان شما رو فشرده بکنم، شاید به این واژه ها برسم: کشمکش، تقلا و درگیری درونی یک انسان. چقدر این نزدیک به کلیت رمان شما؟
بله، گمان میکنم که به هر حال روشنه که این رمان یک رمان شخصیت مداره، یعنی اینکه تکیش روی به اصطلاح شخصیت تا اینکه تکیش روی پیش آمد یا ماجرا باشه. بنابراین گفته شما گمان میکنم که درست باشه که کشمکش درونی یک فرد رو نشون میده.
فروردین نام شخصیت اصلی رمان شماست، زنی که شما در رمانتون مراحل تطور و تحول شخصیت و جهان و دنیای او رو روایت کردید. از زنی که یا انسانی که وابسته است، متکیه و با حس مداومی از یک جور احساس حقارت یا تنها ماندگی، تا زنی که سعی میکنه دنیاش رو تغییر بده، به استقلال شخصی و فردی و ذهنیش اصالت میده و تو همین مسیر هم بر خیلی از ترساش شاید غلبه میکنه یا تلاش میکنه غلبه بکنه و حتی از زندگی زناشویی 20 سالش میگذره، آیا میتونیم فروردین رو زن نمونه‌ای یا شمایلی از زنانی بدونیم که در ایران معاصر زندگی میکنن، یا این فقط داستان یک فرده؟
قاعده همون چی که به ادبیات میاد داستان فقط یک فرد در جهان نمیتونه باشه. این به هر حال نمونه‌ای یا نماینده‌ای از گروه زنها در هر جای دنیا. همونطور که شما گفتیم بحث سر ترسه، یعنی یکی از درمایه‌های اصلی این کار ترسه. حالا این ترس ها بخشش رو جامعه به آدم میده، بخشش رو خود آدم ها به خودشون میدن و البته که این قهرمان داستان، آدم داستان، یک زنیه در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخصی و من گمانم اینه که بسیاری از زنها به ویژه در چارچوب جامعه ایرانی میتونن یکی انگاری داشته باشن با فروردین. دلیلش هم که روشنه به هر حال موقعیت زنها و اینکه چگونه یک آدمی که میتونه بالقوه توانا باشه مثل هر کس دیگه ای چگونه میرسه به جایی که آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده و برای اینکه بیرون بیاد از چنبره اون ترس و برسه به جایگاه یک انسان با تمام اختیارهایی که داره خب باید تقلای زیادی بکنه.
داستان شما یا جهانی که شما در حالا کی بنفشه میکاری تصویر کردید مثل سایر داستانهای شما چه داستانهای کوتاهتون و چه بلند، فضایی است که در تهران میگذره و در یک طبقه متوسط مشخصی. آیا این دلیلش بیشتر این است که شما این جهان شهری یا این طبقه از مردم رو بیشتر میشناسید بنابراین اونها رو روایت میکنید؟ علتش دقیقا چی است؟
گمان میکنم در مورد هر نویسنده همینطور. حالا بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه یا به عکس باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها. ببینید من تهرانیم، یعنی تهرانی نه به معنی اینکه فقط متولد تهران هستم، من چند پشتم تهرانی، یعنی میرسه به جایی که به اصطلاح تهران ده بوده، از یه خانواده متوسطم هستم. مسائل مربوط به این طبقه و مسائل مربوط به این شهر بیشتر در زندگی من سهم یا رنگ داشتن و تأثیر بیشتری روی من داشتن. در نهایت همون حرف شما میتونه باشه که خب اینا رو بیشتر میشناسم و اینها سهم بیشتری دارن.
بله، اینو از این بابت میپرسم که نزدیک به 2 دهه هست که شما در یک جهان کاملا متفاوتی زندگی میکنید، در غرب، در کانادا زندگی میکنید، اما شخصیت های شما همچنان از ما قبل این دوره وارد داستان های شما میشن، از جمله همین حالا کی بنفشه میکاری که کاملا یک رمان شهری و تهرانی است و کاملا متعلق به طبقه متوسط نسبتا بالاست. اتفاق افتادن روایت های شما در جهانی که متعلق به 20 سال پیش از حال حاضر هست، یعنی پیش از دوران مهاجرت شما هست و امتداد نیافتنش به دوران بعد از مهاجرت شما در کانادا، در تورنتو، در واشنگتن و غیره، این چه فرایندی است برای نویسنده که در اونجا میمونه و در اونجا رخ میده؟ یعنی از دنیای امروزی که شما درش هستید کمتر ما میبینیم. علاقه شما هست یا دراماتیک نیست اساسا زندگی که در این 2 دهه بین آدم‌های دیگری دارید تجربه می‌کنید؟
من فکر می‌کنم 2 گونه پاسخ میتونم به این پرسش شما بدم. یکی این که ببینید من 40 و چند سال رو در تهران گذروندم و در این طرف 18-19 سالی، بنابراین از نظر زمانی و کمیت هم اگر بگیرید اون طرف بیشتره و نوشتن هم یک چیزیه که به هر حال آدم بسیارم رسوب ها رو بیشتر بهش میپردازه. این رو هم باید بگم که بخش کوچکتر زندگی کاری من که در بیرون از ایران گذشته، طبیعتا یه مقدار کار هم دارم که به جای دیگر، مکان دیگر و زمان دیگر هست. اینطور نیست که من فقط در این حدود 20 سالی که بیرون هستم فقط راجع به ایران نوشتم. اما فراتر از این حرفا، یکی این که دهه هایی که تو این کاری که در مورد ایران هست، چه در 2 پرده فصل، چه در خانه ابروباد، چه در این بنفشه که این 3 تا رمان منه که این بنفشه آخری هست، دهه هایی مطرح هستن، دهه هایی از تاریخ ایران معاصر هستن که خیلی مهمن. حالا نه فقط برای خود من، فکر میکنم برای هر ایرانی مهم هستن. اگر که همینطوری بخوام انتخاب بکنم، مسائل ایران برای من خیلی مهمتره تا مسائل اینجا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری، منتشر شده در نشر ققنوس در تهران بود. نسخه کامل رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.